بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در خصوص این بود که اگر ما شک کردیم در محل ابتلا یا خروج از محل ابتلا، در این موارد شک آیا علم اجمالی تنجیز دارد یا تنجیزش با مشکل مواجه میشه. عرض شد که دو رأی اساسی اینجا وجود داره، شیخ و مرحوم نائینی و بعضی از اعلام نظرشون اینه که در صورت شک کان المرجع اطلاقات ادله و معناش هم اینه که شما باید احتیاط بکنید در جایی که شک در خروج از محل ابتلا دارید، علم اجمالی تنجیز داره. به این بیان بود اجمالاً، چون نیاز داریم که بیان مرحوم نائینی رو تحلیل بکنیم. مرحوم شیخ فرمود که ما وقتی خطابات رو نگاه میکنیم اجتنب عن الخمر داره، خمری که از محل ابتلا یاشتن بن نجس فرق نمی کنه، خمری که از محل ابتلا خارج شده، خب قطعا خروج از محل ابتلا علم اجمالی رو تنجیزش رو با مشکل مواجه میکنه، این مسلم. منتها در جایی که مشکوک هست یبقى المشکوک تحت العموم، ما در همه جا که به اصالت اطلاق و اصالت عموم تمسک میکنیم همینه. اکرم العلماء فاسق رو قدر مسلم خارج شد، لا تکرم الفساق. اما اگر در فسق یا عدالت یک عالمی شک کردید، در مشکوک ما تمسک میکنیم به اطلاقات ادله. اگر شک کردیم که این خمر از محل ابتلا خارج است یا خارج نیست، چه به نحو شبهه مفهومی چه به نحو شبهه حکمی، فعلا یک کاسه میگیم، چون تفصیل رو آقای آغازی ها مطرح کرده، شیخ و آخوند مطلق فرمودن. اگر ما شک کنیم اینکه این خمر از محل ابتلا ما خارج شده است یا نه، بعض الاطرافش، خب در موارد شک من این نداره از این که تمسک کنیم به اطلاقات ادله. این بیان آقای شیخ بود رحمت الله علیه و مرحوم نائینی هم. ما دو تا آدرس رو برای شما عرض کردیم، اجود جلد 2 صفحه 353 و فواید جلد 4 عرض بکنم صفحه 61. آقای این فرمایش مرحوم آقای شیخ و مرحوم نائینی در این دو آدرسی که عرض کردم تقویت میکنه بیان عرض بکنم شیخ رو. یک اشکالی بود، این اشکال امروز باید روش تأمل بکنیم به جنبندی برسونیم. مرحوم آخوند در 3 جا به این بیان شیخ اشکال کرده، 3 بیان داره. مرحوم محقق اصفهانی زحمت کشیده، آقایان دیگر هم که از معاصرین مثل تحقیق الاصول اینها بحث و مطرح کردن، این فرمایش فرمایش حاشیه مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه که میگه آخوند بر این تمسک به اطلاق که شیخ فرموده، عنایت فرمودید، 3 اشکال رو مطرح کرده، یعنی 3 بیان داره. حالا ببینیم اینا 3 اشکاله یا نه. میگه شیخ فرموده حرمت علیکم الخمر، اطلاق داره ادله، شک کنید از محل ابتلا خارج شده یا نه، به این اطلاق تمسک میکنیم، این اطلاق حجت است، این کلمات رو عنایت کنید، این اطلاق حجت است. احتجاج میکنیم ما در موالی و عرفی، در مولای شرعی احتجاج میکنیم به اطلاق ادله، مادام که یک حجت قاطعی برخلافش نباشد. در موارد مشکوک حجت قطعیه که نداریم، احتمال الحجه داریم، شک در حجت داریم، پس ما به اطلاقات ادله به عنوان حجت تمسک میکنیم مگر چیزی رو که قطعا خارج شده باشه. بیان شیخ بیان شسته و رفته است. مرحوم آقای آخوند در حاشیه رسائلشون عبارتشون این بود که ما برای حکم مراتب چهارگانه ای رو نقل کردیم، از مرتبه ملاکات، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. این مسئله‌ای که شما میگید ابتلا و عدم ابتلا جزء قیود ناظر به مرتبه تنجز است. یعنی چه؟ یعنی مصحح عقاب است، استحقاق عقاب را درست میکنه. استحقاق عقاب روی تنجزه. شما چطور اگر علم نداشتید، فرض کنید در جهلتون جهل قصوری هم باشه، تنجز خطاب و تکلیف با مشکل مواجه می شود و عقاب دائر مدار تنجز، استحقاق عقاب، استحقاق عقاب دائر مدار تنجز حکم است، تنجز تکلیف است. خب اگر این حرف رو زدیم، شرطی که در مرحله چهارم مطرح می شود، نمیتونیم ما به اطلاق مراتب سابقه تمسک بکنیم و نفی بکنیم شرطیت مراتب لاحقه را. این بیان در رسائله، در فواید حاشیه رسائل، در فواید الاصول ایشون میفرماید که ما ابتلا را از شرایط فعلیت و حکم میگیریم، یعنی مرتبه ثالثه. بعد تحقیق الاصول صفحه 265 تحقیق الاصول ورود کرده که ما اشکالات آقای آخوند رو بخوایم بگیم، یک اشکال همینه. آقای آخوند شما یه جا میفرمایید ابتلا شرط تنجز است، یک جا میفرمایید ابتلا شرط فعلیت است، به هر حال با این قول دوم اشکال کردید قول اول را. من عرضم اینه، این اشکال ولو این که وارد باشد نتونیم دفاع کنیم کلمات آخوند رو، اشکال در مسئله‌ای که ما نحن فیه در ما درش قرار داریم، ما نحن فیه اشکال وارد نیست. اشکال در ما نحن فیه اینه که ما آیا ابتلا را و عدم ابتلا را جزء قیود تکلیف بدونیم یا ندونیم. لذا اصلا ورود در این بحث نمی کنیم. این اشکالی که تحقیق الاصول وارد کرده رو ما فعلا متعرض نمیشیم. اونی که مهمه و عنایت بکنید اشکال سومی است که آخوند در متن کفایه مطرح کرده. این اشکال رو باید بحث بکنیم. اشکال آخوند اینه، این در متن کفایه است که آقای شیخ، آقای نائینی، حالا آخوند که به نائینی خطابش نیست ولی به مدافعین شیخ، شما که میخواید به اطلاع، اینو خوب عنایت کنید، یک نکته فنیه داره، چه بپذیریم چه نپذیریم باید اینو عنایت کنید. آقای شیخ تمسک به اطلاق خطاب و اطلاق دلیل در جایی است، اطلاق حوزه اثباتی است، حوزه ادله است، در جایی است که ثبوتاً امکان پذیر باشد اخذ القیود و رفض القیود، یعنی اطلاق را شما ثبوتاً بتونید تصور بکنید، بعد بیایم در جایی که تصور ثبوتی با استحاله و با اشکالی مواجه نباشه، ما با تمسک به ادله اثباتی، با تمسک به اطلاقات ادله اثباتاً نفی کنیم اون چیزی رو که مشکوک و شرطیه هست. مثال معروفی که به ایام بحث میکنیم همینه، رقبه رو ثبوتن، ثبوتن که میگیم یعنی شارع میتونه این کار رو بکنه، شارع میتواند اخذ القید کند و لذا رفض القیدش معنای اطلاق میدهد. اخذ القید بکنه به چه بیان؟ شارع میتواند ثبوتن بگوید آقا ملاک عتق در رقبه مؤمنه هست، رقبه که مؤمنه نیست عتقش چه فایده داره، چه تأمین میکنه، از کجا تأمین میکنه نظر ما رو، دقت کردید هیچ حسنی هم نداره. و می تواند رفض الغید بکند، بگوید ایمان برای من مهم نیست، همین که عتق صورت بگیرد کفایت میکنه. چون میتونه اخذ بکند، رفضش بستر میشود برای تحقق اطلاق اثباتی. ولذا اگر گفت عتق رقبتن، شما میگید ما به اطلاق کلام مولا اخذ میکنیم و ما شک فی شرطیته رو که این مؤمنه باشد رو نفیش میکنیم. خب عبارت اینه، از اگر ما مقام اثبات رو فرع مقام ثبوت بدونیم، در ما نحن فیه اطلاق ثبوتن محاله. وقتی که ثبوتن اطلاق و تأکید محال بود، شما اطلاق اثباتی دردی ازتون دوا نمی کنه. مرحوم نائینی اینجا که میخواد اشکال کنه، میگه خب آقای شیخ، عرض کردیم آقای آخوند، شما میفرمایید که ما باید در تمسک به اطلاقات همیشه اول حوزه اثبات رو بذاریم کنار، بریم سراغ حوزه ثبوت، ببینیم امکان دارد اخذ و رفض و قیود، بعد اگر امکان داشت بیایم به اطلاق ادله تمسک بکنیم. این خلاف سیره ی آقایان و اصولین و فقها هاست. این چه فرمایشی شما میفرمایید؟ من عبارت انقلت و قلت مرحوم نائینی رو دیگه تکرار نمی کنم. خب اینجا ما چی پاسخ بدیم؟ ما بیانی رو که داریم خدمت شما عرض می کنیم، خیلی از اعلام انتصارا للآخوند، دفاع از آخوند که میخواستن بکنن، این حرف رو گفتن. یعنی حرف ابداعی ما نیست که ما بخوایم منتسب کنیم به خودمون، و این حرف حرف مهمیه. ما دوستان ببینید، دو دست قیود داریم، یعنی نقد میخوایم بکنیم بیان مرحوم نائینی رو. اگر نقد وارد باشد به بیان مرحوم نائینی، مدعای شیخ و نائینی رحمت الله علیهم اجمعین علیهما، این مدعا کنار میره و بعد باید دیگه ما همین فرمایش آقای آخوند رو بپذیریم. خوب عنایت کنید نقد رو. ما حرف شما در یک جا درسته، در یک جا درست نیست، و از غذا ما نحن فیه از اون جاهاییست که حرف شما درست نیست. من اگر دقت کرده باشید یک کلمه رو به کار می بردیم، اخذ و رفض. در قیود ما قید رو اینطوری برای حرف نائینی، قیود رو دو دسته می کنیم، قیود عقلی، جایی که تعقید تعقید عقلیه، و قیود شرعی، یعنی تعقید شرعیه. گاهی اوقات مثل همین مثال رقبه که مثال زدیم، اینجا قید ایمان یکی از قیود شرعی است. یعنی اگر شارع نمی گفت اعتق رقبه به قید ایمان، عقل که چنین چیز رو فهم نمی کرد، حوزه قیودات عقلیه نیست. برخلاف قدرت، مثلا قدرت از قیودیه که عقل آورده، یعنی عقل میگه برای امر کردن قدرت مأمور به رو باید لحاظ بکنید. در امتثال عبد میگه آقا بنده قدرت ندارم، اصلا نمیتونید تکلیف کنید عاجز رو، غیر قادر رو، دقت کردید؟ نمیتونید تکلیفش بکنید. پس فرق است بین قید قدرت که یک تقید عقلی است، و بین قید ایمان که یک تقید شرعی است. حالا حرف نائینی درسته، حرف بسیار فنی زده نائینی. دوستان، نائینی میگه ما در اطلاق ادله اثباتن، وقتی دیدیم مولا به ما فرمود اعتق رقبتن، اطلاق دارد دلیل مولا، لا تشرب الخمر اطلاق دارد دلیل مولا، از این اطلاق اثباتی کشف میکنیم که ثبوتن ممکن بوده تعقید، و حالا که شارع رفض کرده است این قیود را، این قید ایمان را رفض کرده، ما استفاده کنیم اطلاق را، یعنی کشف می کنیم از اطلاق اثباتی اینکه رفض و اخذ این قید به امکان شارع بوده و شارع لحاظش نکرده. شارع وقتی و اعتق رقبتن می تونست ایمان را اخذ کنه، از این اطلاق ما کشف میکنیم امکان اخذ و رفض این قید رو ثبوتن، و واقعش هم همینه. اینم که شما میبینید اصولین و فقها در تمسک به اطلاقات ادله نمیرفتن سراغ تحلیل ثبوتی، به خاطر همین امر واضحه. حرمت علیکم مثلا این توایف از زنها، خب میشد یه قیودی در این توایف گرفت، حالا که نگرفته دقت کردید ما به اطلاقش اخذ میکنیم. حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم الخمر، تمام این تحریم ها اطلاقش رو ما اخذ میکنیم. اما جناب نائینی یک نکته رو غفلت کردید، در قیودی که عقلی هست یعنی شارع اخذ و رفض نمیتواند بکند، این قیود اخذ و رفضش به عقل است. مثل قدرت، من رو مثال قدرت رو پیاده کنم که براتون روشن بشه، این بحث نظری در قالب مثال براتون روشن بشه. شما میتونید بگید اقم الصلات شارع اطلاق دارد، یعنی چه قدرت داشته باشید چه نداشته باشید اقم الصلات، بمیر و بدمه. میتونید این حرفو بزنید؟ نه. چرا به اطلاق ادله نسبت به قید قدرت نمیتونید تمسک بکنید؟ چرا؟ چون اونجا قدرت ثبوتن اخذش و رفضش به ید شارع نیست، به ید عقل است. پس نمیتونید در حوزه تعقیدات قیودی که عقلی است از حوزه تدخل شارع خارج است به اطلاق اثباتی تمسک بکنید و ثبوتن بگید که این اطلاق امکان پذیر بوده. آقای آخوند، نه این اینجوری میگفت، آقای آخوند اگر این بیان شما رو بپذیریم اشکال حلی و نقضی دارد، لنسد، عبارت نائینی این بود، لنسد باب و تمسک بالاطلاقات. نه آقا جان، چرا انسداد به وجود بیاد؟ در تعقیدات نسبت به قیود شرعیه حرفتون درسته، ما مانع نمیشیم، ما باعث انسداد تمسک بالاطلاقات نمیشیم، اما خب این دوتا رو ما به لحاظ کبروی توضیح دادیم، حرف به لحاظ کبروی درسته. آقای نائینی، ما نحن فیه یعنی ابتلا و عدم ابتلا از قیود عقلیه است نه از قیود شرعیه، یعنی ابتلا مثل قدرته. یعنی چه؟ یعنی اگر یه طرف از اطراف علم اجمالی آمد از محل ابتلا خارج شد، اغلا میگن استهجان داره این خطاب. با اینا مفصل بحث کردیم، حتی در خطاب تنجیزی، حتی در علم تفصیلی، اگر شارع به شما بگه لا تشرب کاسه سلطان چین را، شما چی میگید؟ میگید این خطاب استهجان داره. پس ابتلا به این معنا که غیر مبتلا به رو، استهجان داره ما نسبت به اون زجر ایجاد بکنیم، زجر بکنیم. اینو عقل میگه، اینو عقلا میگن، ربطی به شرع نداره، این درست مثل قدرت. اگر این حرف تمام بود که تمام است، همونطور که نمیتونید بگید که سله نسبت به عاجز اطلاق دارد، احد این کار رو نمی کنه، به اطلاق ادله صلات تمسک نمی کنیم برای تکلیف عاجز، چون شارع نمی تونست بگه سل ان کنت مقدورن، این ان کنت مقدورن عقل میگه، شارع نمیگه. خب الانم شارع نمیگه اجتنب عن النجس به قید این که محل ابتلا باشد، به قید این که محل ابتلا باشد رو از ناحیه عقلا ما میفهمیم، عنایت کردید؟ خب اگر این حرف درسته پس اشکال شما وارد نیست، چرا شما چنین اشکالی رو مطرح میکنید؟ و حرف آخوند حرف فنیه، این که فرمود ما نمیتونیم کان المرجع اصول عملیه لا اطلاق الخطاب، به این بیانی که در کفایه آورده عرض بکنم که حرف تمامه. شما عرض بکنم که نسبت به این دلیل آقای آخوند حرفتون و پاسختون پاسخ فنی نیست. بله، عبارت آقای نائینی رو عرض بکنم، فَإِنْ قُلْتَ التمسك بالاطلاقات، اگر مثل آخوند بگید انما یسه بعد الفراق عن صحت الاطلاق والعموم عن نفس الامری، اگر کسی این حرف رو بزنه، قلتو، ما اینطوری میگیم که لو کان التمسك بالمطلقات والعمومات اللفظیه مشروطا به احراز امکان الاطلاق نفس الامری لن سد باب التمسك. ما پاسخ دادیم هیچ انسدادی هم ایجاد نمی شود. دقت کردید؟ فتحصل من ما ذکرنا به این که فرمایش آقای آخوند درست است. و اگر ما اینطوری تا اینجا رو جمع‌بندی کنیم، اگر ما آمدیم مثل مشهور گفتیم ابتلا از شرایط تکلیف است، مثل مشهور گفتیم یعنی قول کی الان داریم خارج میکنیم؟ امام رو. اگر ما آمدیم گفتیم بر مبنای نظر امام خطابات قانونیه رو پذیرفتیم، گفتیم مثلا ابتلا هیچ شرطیتی در تکلیف ندارد، ما تکلیف میکنیم به نحو قضایای قانونیه، اگر محل ابتلای تو خارج شد یا اگر اضطرار پیدا کردید یا اگر عجز پیدا کردید، اینا عذرن. خوب عنایت کنید، عذر یعنی فعلیت تکلیف زیر سوال نرفته، تکلیف فعلیه من جمیع الجهاته. اگر تکلیف فعلی من جمیع الجهات بود، حالا یه کاسهش رفته از محل ابتلاتون خارج شده، اما نسبت به این کاسه ای که محل ابتلا هست، شما باید علم اجمالی رو بهش عمل بکنید، این کاسه رو باید بهش عمل بکنید. اجتناب عن النجس نسبت به این فرد مبتلا، تنجیزش با مشکل مواجه نیست. خب اگر بیان امام رو در خطابات علم اجمالی پذیرفتیم، که خب حرف تمام است دیگه، ما مناقشه ای نداریم. منتها اگر مشهوری شدیم، یعنی به بیان امام در جایی که شک در خروج از محل ابتلا می کنید، بفرمایید علم اجمالی تنجیز دارد. چرا؟ چون اگر علم به خروج از محل ابتلا هم داشتید، تنجیز رو با مشکل مواجه نمی کرد. حالا شما شک در خروج از محل ابتلا دارید، خب قطعا علم تنجیزش با مشکل مواجه نمیشه. این روشن. اما اگه ما اومدیم مبنای مشهور رو پذیرفتیم که خروج از محل ابتلا، خوب عنایت کنید، فعلیت و تکلیف را با مشکل مواجه میکنه. اگر گفتیم فعلیت و تکلیف رو با مشکل مواجه میکنه، معناش اینه که دیگه شما تکلیف فعلی من جمیل جهاد نداری. حرف آقای آخوند درست میشه، شغل ذمتون وقتی است که تکلیف فعلی شما رو مخاطب قرار بده. وقتی تکلیف فعلی نداریم، پس شغل ذمه نیست. وقتی شغل ذمه نبود، دقت میکنی شک در ابتلا که کردیم، فلواقع شک در شغل ذمه میکنید. اینجا کان المرجع هو اصالت البراءه، پس اینجا جای رجوع و اصل و براءت است. اگر شک هم کردیم، حالا من تفصیل ندادم، بیان مرحوم آقای آغازیان میگه شبهه مفهومی باشد یا مصداقی. اصلا یعنی چه خروج از محل ابتلا به نحو شبهه مفهومی باشد و مصداقی؟ توضیح میدم. ما الان یک کاسه گفتیم مثل شیخ آخوند، اگر شک کردیم در خروج از محل ابتلا، فلواقع شک می کنیم در این که این تکلیف فعلی هست یا فعلی نیست. هر جا هم در توجه تکلیف فعلی شک بکنید، کان المرجع و اصالت البراءه، پس اینجا محل رجوع و اصالت براءته. ما حرفمون تمام شد، یعنی حق با جناب آقای آخوند رحمت الله علیه. منتها دو تا ملاحظه اینجا وجود داره. حرف تمام جنبندی شد که ما بر مبنای خودمون که مبنای مرحوم امام بود، خطابات قانونی جنبندی کردیم. بر مبنای مشهور هم بین رأی آقای آخوند و شیخ هم مقارنه و تحلیل کردیم. دو تا ملاحظه اینجا میمونه. یه ملاحظه این که جا داشت شما سوال کنید، حالا من سوال میکنم روش تأمل بکنید، که بیان آقای آخوند در حاشیه رسائل و بیان ایشون در فوائد یه اختلافی داره که عرض کردم تحقیق الاصول به عنوان اشکال حاشیه رسائل حرف فوائد رو نقل میکنه که آقا جان ابتلا از شروط مرحله تنجز است یا از شروط مرحله فعلیت است؟ اگر از شروط مرحله تنجز باشد، گفتیم مرحوم کمپانی نقد کرده که لا یعقل، این فرضش با مشکل مواجهه. ولی سوال من الان یه چیز دیگه هست، شما جا داشت بپرسید بگید خب اگر آمدیم بر اساس فوائد حرف رو مطرح کردیم، بر اساس حاشیه رسائل درست، اگر ابتلا جز شروط تنجز باشد ما با اطلاق دلیل حوزه متأخر رو نمیتونیم حلش بکنیم، این حرف درست. اما اگر گفتیم از شروط فعلیت، ابتلا از شروط فعلیت تکلیفه، یعنی اگر شک کردید که این تکلیف محل ابتلا هست یا نه از شروط فعلیت باشه، چرا نشه با اطلاق تکلیف فعلی محتمل و شرطیه رو رفعش بکنیم؟ چرا نشه؟ این یک ملاحظه، یعنی جای سوال شما بود. ملاحظه دوم فرمایشی است که مرحوم آغازی ها مطرح کرده و اون اینه که ما بین شبهه مفهومی و بین شبهه مصداقیه تفکیک بکنیم. بعضی از آقایون هم تفصیلا ورود کردن، مرحوم آقای خویی هم تفصیل داده، عرض کردم این تفصیل رو ما تعمدن متعرضش نشدیم به خاطر اینکه ادله دو بخش گاهی اوقات با هم تداخل میکنه. یک دو، یه بحثی داریم اینجا، اگر ابتلا رو از قیود عقلی دونستیم مخصص لبی میشود، در تمسک به عمومات عام در مخصص لبی در جلد یک مفصل بحث کردیم که عقل ضروری باشد یا عقل نظری باشد، این یه تفصیل. اون وقت در مخصص لبی می توانیم به اطلاق ادله تمسک بکنیم یا نمی توانیم؟ آقایان بحث کرده بودن تمسک به عام در شبهات مصداقیه که میگید نمی شود، در مخصص لفظی نمی شود، ولی در مخصص لبی گفتید می شود. وجهش هم اینه که مخصص لبی اخراج عنوانی نمی کنه، اخراج فردی می کنه. مخصص لبی این فرد رو خارج می کند، عنوان رو خارج نمی کنه مثل مخصص لفظی. لذا تمسک به عام در شبهات مصداقیه در مخصص لبی رو پذیرفتیم، حداقلش در مخصص لبی ضروری پذیرفتیم، حالا اگر نظری هم بحث بشه. حالا اگه اینو بخوایم ورود کنیم، این بحث جلد یک میشه، تفصیل هم میبره، دقت کردید، خیلی هم تفصیلش قابل دفاع نیست. فقط یه نکته رو توضیح بدیم، خروج از محل ابتلا یعنی چه به نحو شبهه مفهومی باشد یا به نحو شبهه حکمی باشد، اصلا تصورش چطوریه؟ تصورش جالب، حالا چون بعدن مراجعه میکنید کلمات حالا مرحوم آقای خویی رو یا مرحوم آقای آغازی ها رو مراجعه میکنید، من یه توضیحی بگم که اون عبارت ها روشن بشه. به نحو شبهه مفهومی اینطوری میخواییم فرضش بکنیم. چطوری میخواید خروج محل ابتلا رو شبهه مفهومی درست بکنید؟ میگه آقا اگر این کاسه در مدرسه ما در تهران باشد، این محل ابتلا هست. اگر در بلاد نائیه مثل آمریکا باشد، این مفهومن اصلا محل ابتلا، دقت میکنید، نیست. یعنی این دور بودن بلاد به این میزان خروج از محل ابتلاه. اما اگر در بلاد متوسطه باشه، نمیدونیم این خروج از محل ابتلا شده یا نشده. یعنی یتحقق مفهوم الخروج به این که فرض در ترکیه باشد یا نه. مصداق چیه؟ ما مفهومن رسیدیم که اگر در بلاد متوسطه باشد خروج از محل ابتلا ندارد، فرض کنید اونجا روشن شد به لحاظ مفهومی. به لحاظ مصداقی گیر میکنید که این کاسه‌ای که از اتاق من بردن بردن تو این بلاد متوسطه یا بردن تو بلاد بعیده. حالا این تصورش رو دارم میگم، اما چه اتفاقی میفته اینو دیگه دوستان مراجعه کنید. ما بحث رو همینجا جمع میکنیم، این کلمه آقای آخوند رو، چون اگر بخوایم ورود کنیم باید یه فصل مشبعی از این که تمسک به عمومات در مخصصات لبیه چطوره دوباره تکرار کنیم بحثای سابق رو، اونو دیگه مراجعه کنید. فتحصل من ما ذکرنا، اگر در خروج از محل ابتلا ما شک کردیم، وفاقا للآخوند میگیم کان المرجع هو اصالت البراءه لا اطلاق الادله، که مرحوم شیخ و مرحوم آقای نائینی رحمت الله علیهما و علیهم فرمودن. خب یک بحثی میمونه، ما طرحش میکنیم، بیان برای فردا. شما با اطلاق خطاب نتونستید مورد مشکوک را، احتیاط درش رو، اجتناب درش رو درست بکنید. یه بیانی داره مرحوم آقای حاج شیخ مؤسس رحمت الله علیه در درر، که مرحوم کمپانی رحمت الله علیه در این نهایت الدرایه تحت عنوان لایقال میگه. لایقال یعنی رأی مرحوم حاج شیخ رو مطرح میکنه و نقد میکنه، که ما از یه طریق دیگری که اون طریق طریق تنقیح منات است، ما از منات، از فهم منات، از مبغوضیت بخوایم احتیاط رو درست بکنیم. این بیانی است که انشالله ما فردا ورود میکنیم، دوستان پیش مطالعه میخوام بکنن، فرمایش مرحوم حاج شیخ رو ملاحظه کنن، دیگه ما از این تنبیه انشالله الرحمن فردا خارج میشیم. این بحث محل ابتلا رو دیگه اگه بحث مرحوم حاج شیخ رو بگیم دیگه تقریبا بحث های مهمه این حوزه رو مطرح کردیم. والحمدلله رب العالمین.